بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارض کتاب آب تمتعه فی ها طویلا ایام ایام شهادت حضرت حمزه سید الشهدا اسد الله و اسد الرسول و همچنین ایام وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیهما سلام جهت عرض تسلیت به ساحت مقدس آقا امام زمان ارواح نافدا صلواتی حیدری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. قبل از اینکه عرایزم رو آغاز کنم، خدا رو قسم میدم به آبروی صاحب امروز حضرت حمزه سید الشهدا و حضرت عبدالعظیم حسنی، خدا رو قسم میدم به آبروی زهرای مرضیه سلام علیها که از سایه شفای همه مریضای ما، خدا با آبروی امیرالمومنین، با آبروی صاحب روضه امشب حضرت قمر منیر بنی هاشم و ابوالفضل عباس، از سایل لباس عافیت بر اندام ایشون و بر اندام تمام مرضا از شیعیان امیرالمومنین مرحمت کند ان شاء الله. به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به حق زینب سلام علیها. بنده قبل از اینکه عرایزم رو آغاز بکنم، همونجور که عرض کردم، وفات حضرت عبدالعظیم حسنی و حضرت حمزه سید الشهدا است که حالا پیرامون حضرت حمزه سید الشهدا امشب آخر منبر مطالبی رو عرض خواهم کرد، اما همونجور که مستحضر هستید، حضرت عبدالعظیم حسنی با چهار واسطه به امام مشتبه علیه السلام میرسن و ایشون پدر خانمشون حضرت قاسم علیه السلام که در تهران معروف به امامزاده قاسم، بعضیا به اشتباه میگن این همون حضرت قاسم علیه السلام نوجوان 13 سال کربلاست که اینطوری نیست، همه شهدای کربلا در کربلا دفنن، من جمله یتیم امام حسن حضرت قاسم ابن حسن، اون امامزاده قاسم در تهران، اون پدر خانم حضرت عبدالعظیم حسنیه. حضرت عبدالعظیم حسنی 79 سال عمر مبارک و عمر شریفشون بود. کسی بود که امام هادی علیه السلامشون رو تایید کرد و برای یک شیعه و برای یک مسلمان چی بهتر از این که امام زمانشون رو تایید بکنه. اگه امروز حضرت مهدی بیاد به من و شما بگه شما رو تایید کردم، اعتقاداتت مورد تایید منه، شک نکن دیگه بهشتی هستی، کار درسته. امام هادیشون رو تایید کرد، وکیل امام بود، محدث بود و اجازه نقل حدیث داشت. در مقام حضرت عبدالعظیم حسنی همین بس، و قطعا هم شنیدید که امام هادی علیه السلام فرمود منظار عبدالعظیم حسنی به ری که منظار عبا عبدالله به کربلا. هر کس عبدالعظیم حسنی در ری رو زیارت کنه گویا سید الشهدا رو در کربلا زیارت کرده. خدا رو قسم میدم با آبروی خود حضرت عبدالعظیم حسنی که قیامت همه ما رو از مشمولین شفاعت ایشون قرار بده، به حرمت و برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد. با اجازه از آقامون مولامون امام حسر و آنها فدا و با اذن از حضرت زهرا سلام الله علیها، یه بحثی رو از امشب آغاز میکنیم و تا روزی که میخوایم کربلا بریم این بحث ادامه خواهد داشت. خب ما قرار بود که بعد عید فطر راهی کربلا بشیم، ولی خب به شدت هوا گرم شد، هوای کربلا 60 درجه، هوای قم تا حدود 45 نزدیک 50 درجه هم رسید. خدمت شما عرض میشود که با دوستان مشورت کردیم و قرار شد که انشالله شهریور ماه بریم که هوا خنک‌تر باشه و بهتر بتونیم از حرم اهل بیت علیهم السلام استفاده کنیم. گرچه فرمودن که از آداب زیارت کربلا این که انسان سختی بکشه، ولی چون داریم خانوادگی میریم و دوستان خیلی هستن با اهل بیتشون میان و اهل عیالشون میان، ما دیگه تصمیم بر این گرفتیم که انشاءالله شهریور ماه بریم کربلا. حالا زمان دقیقش مشخص نیست، ولی خب قطعا شهریور قبل از مهر ماه خواهد بود، قبل از شروع مدارس. این یه مطلب. مطلب بعدی این که چون قراره که انشالله دست جمعی خانوادگی بریم کربلا، من بحثی رو از امشب آغاز میکنم با عنوان چگونه زیارت برویم. یه بحث خیلی شنیدنی، خیلی جالب. البته من فکر میکنم ما سفر دو سال پیش بود یه بحثی داشتم به نام آداب زیارت، یه خیلی کلیات رو گفتم، ولی امام زمان کمک کنه. از امشب من میخوام جز به جز آداب زیارت رو بگم، قبل از این که انسان حرکت کنه بخواد بره کربلا، یا نه فقط کربلا، همین زیارت حرم حضرت معصومه یا زیارت مشهد و رضا علیه السلام چه آدابی داره، عرض میشود که چه شرایطی داره، تا موقع حرکت، تو خود زیارت، آداب خود زیارت، بعد زیارت، برگشت، یه بحث خیلی شیرین مو به مو و کلی هم نکته داره. من از امشب این بحث رو آغاز میکنم انشاءالله، تا روزی که میخوام حرکت کنیم کربلا خدمت شما عرض میشود این بحث ما ادامه خواهد داشت. پس موضوع بحث ما توی این که دو ماه پیرامونه چگونه زیارت کنیم. البته میدونید دوران دوران بهار زیارته برای شیعه، چون تو همین 20 سال پیش به این سادگی کسی نمیتونه زیارت بره. یعنی واقعا فرصتی که الان هست، 20 سال پیش، 30 سال پیش، نوجوان از بزرگتراتون بپرسید با چه سختی طرف باید میرفت کربلا. کربلا اصلا راهش بسته بود زمان صدام، یه مدت باز شد، اونم کلی پول باید میدادن و خیلی هزینه داشت. اصلا کسی تو خواب نمیدید که به راحتی بتونه یه عمره بره، سالها طرف منتظر میمون. همین شعر بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، شاعرش وقتی این شعر رو گفت زمانی بود که دیگه امیدی نداشت خودش بره کربلا، که میگه تشنه ی آب فراتم، ای عجل مهلت بده. یعنی کسایی این شعر رو میخوندن که 40 سال بود در حسرت کربلا بودن، ای عجل مهلت بده. ولی الان من نوجوون میشناسم سالی دو بار میره کربلا، خدا میدونه نوجوونا خودش از نجف بلند میشه میره کربلا، از ایران میره نجف و نجف میره کربلا. لذا الان چون بهار بهار زیارته و خیلی راحت تر میشه خدمت شما از هر میشود کربلا رفت یا زیارت حرم امام رضا علیه السلام رفت، خوبه که آدم آدابش هم بلد باشه، چون شیطون بیکار نیست. شیطون وقتی که میبینه چنین در بزرگ رحمت خاص خدا باز شده، همیاد تلاش میکنه که عیار این طلا رو بیاره پایین، بی ارزشش کنه. حالا با یه خطی، با یه خطایی تو زیارت، میبینین همون زیارت رو میکنه برای ما یه مصیبت. منظور از مصیبت یعنی که یک اشتباه، حتی یک گناه. بعضیا میرن زیارت ولی دارن گناه میکنن نمیدونن، چون شیطون بیکار نیست. خدمت شما میشود که لذا تمام تلاش شیطون برای اینه که زیارت رو از اون فاخر بودنش پایین بیاره و تنزیل پیدا کنه زیارت. و همه راه و روش‌ها رو هم خوب بلده شیطان، یه زمانی استاد ملائکه بوده. خدمت شما عرض میشود که برادر و خواهرها، همونطور که اهل بیت علیهم السلام برای تک تک امور زندگی ما برنامه دارن، یعنی من جایزه میدم کسی یه مطلبی برداره بیاره از امور زندگی بگه آقا اهل بیت در مورد این مطلب نگفتن، روایت نداریم، امکان نداره. برای جزئی ترین مسائل زندگی ما اهل بیت یا مستقیم مطلب دارن یا غیر مستقیم. حتی برای خواب، شما تو خواب از این پهلو به اون پهلو میشید، اهل بیت دستور دادن، آداب دادن. حالا که برای خواب ما هم اهل بیت، برای مسواک زدن ما هم اهل بیت، برای غذا خوردن ما هم اهل بیت دستور دادن، پس قطعاً یه سری دستور عملها و یه سری شرایط و یه سری آدابی هم برای زیارت گفتن. چه میگن اسلام دین کاملیه، به خاطر همینه. حتی شما تو بیماری‌ها و مریضی‌ها نگاه کنید، هر مرضی که شما فکر بکنید اهل بیت براش دستوری دادن. یکی اومد پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا من هم مشکل مالی دارم هم بچه دار نمیشم. مشکل مالی بدجوری منو نگران کرده، داغونم کرده، پریشان حالم، خاطر مسائل مالی. از اون طرف هم صاحب بچه نمیشم، صاحب اولاد نمیشم. امام رضا فرمود تا 40 روز موقعی که اذان میگن، لحظه اذان بلند شد تو خونت، با صدای بلند دست بذار کنار گوش، شروع کن اذان گفتن. طرف همین کارو کرد، اذان بلند میگفت تو خونش. به دستورالعمل امام رضا، به نسخه‌ای که از رضا علیه السلام تجویز کرد، طرف هم صاحب اولاد شد، هم مشکل مالی حل شد. ببینید اهل بیت برای همه مسائل ما یه تمهیداتی رو اندیشیدن، از جمله زیارت. حالا من بحث زیارت رو شروع میکنم از مقدمات تا بریم برای بعد زیارت. چند ماه هم طول میکشه، خواهش میکنم جلسات رو بیاد، خیلی به دردتون میخوره. از جمله مقدمات زیارت اینه که فرمودن کسی که میخواد زیارت بره، حالا زیارت کربلا باشه، زیارت مشهد باشه، حتی زیارت حرم از معصومه، که البته ما مجاور حساب میشیم، بیشتر برای زائرین این مطلب هست، فرمودن 3 روز قبل از سفر روزه بگیره، چون باعث میشه انسان یه توجهی به خودش پیدا بکنه، خیلی موثره. این آقا خیلی فرق میکنه، یه وقتی شما یه مثلا یه مهمونی میخوای بری، همینجوری یه الخی بلند شی بری با لباسای گلالود، همینجوری هر چی شد دیگه. اما یه وقتی میشینی فکر میکنی، میگم من دارم یک مهمونی میرم، لباس ترتمیز بپوشم، لباس اتو کرده، لباس منظم، یه لباس مرتب. این چی میگن آقا 3 روز قبل از اینکه بری زیارت روزه بگیر، به خاطر اینکه توجهی به خودت پیدا کنی، باطنت پاک بشه، باطنت اوتو کشیده بشه. اثرات روزه کیش همینه دیگه. باعث میشه انسان آمادگی پیدا کنه، من کجا دارم میرم، زیارت چه امامی دارم میرم، اصلا من کیم که خدا همچین نعمتی به من عرض میشود که ارزانی داشته که بتونم زیارت امامم برم. در روایات اومده قبل از اینکه حرکت بکنید مستحب به زائر تو خونه خودش غسل بکنه، تو منزل خودش. مثلا میگم امروز دوشنبه بود، به عنوان مثال شما پنجشنبه میخواید برید زیارت آقا علی ابن موسی رضا، از فردا شروع میکنی روزه گرفتن، روز پنجشنبه که میری مثلا شب قرار حرکت کنی، روزش برو تو خونه خودتون یه غسل بکن. حتما نیازی نیست مشهد برید تو هتلی مسافرخونه جایی پیدا کنی غسل کنی، نه، گفتن مستحب به زائر تو خونه خودش غسل بکنه، منزل خودش غسل بکنه، غسل زیارت آقا علی ابن موسی رضا. این باعث میشه روح آدم کم کم آماده بشه برای زیارت. الان راحت میشه غسل کرد، قدیم واقعا مشکل بود، طرف میخواد غسل کنه باید میرفت یه حمام عمومی، یه مسافت طولانی رو باید طی میکرد، چقدر اذیت میشد. تو زمستون ها واقعا غسل کردن سخت بود، هم هوا سرد بود، هم همین که میخوان مثلا آب حمام عمومی رو میخواستن گرم کنن باز خودش یک مشکل دیگه بود. ولی الان نه، طرف تو منزل خودش، تو هتل، تو مسافرخونه، هر جا بری به راحتی آب گرم پیدا میشه، زحمتی هم نیست. من الان یک کسی رو میشستم، رفقا خودمونه، اصلا خونش میخواد بیرون بیاد قبلش باید یه دوش 5 دقیقه‌ای بگیره، میگه عادت کردم دست خودم نیست، چون بدنش تعریق یعنی عرق زیاد میکنه، میگه من مدام از خونه پاشو میخواد بذاره حتما میره دوش میگیره. واقعا هم خوبه، اصلش هم همینه، عادت کرده به تمیزی، برای در حد 5 دقیقه. بابا میخوای زیارت حرم از معصوم سلام الله علیه بری 5 دقیقه برو غسل بکن، واقعا روحت آمادگی پیدا میکنه، نه با لباس عرقی و لباس کثیف و همینجوری حالا رچیم بریم به سر زیارت. نمیگم اون بده، ولی نمره 20 نداره. این حرم محترمه، حرم محترمه، آدم باید محترمانه وارد بشه. چون این آداب رعایت نمیکنیم معمولا زیارت برام میشه چیز عادی. لذا امام صادق فرمود خیلی ها میان زیارت ما اهل بیت، فقط یه تیکه ظریف رو زیارت میکنن، آهن زیارت میکنن، کس معرفت پیدا نمیکنن. خب حالا شما میرید غسل میکنید، خب عزیزان مستحضر هستید دیگه، شما با یک غسل میتونید چند تا نیت بکنی، داری غسل زیارت میکنی، یه دونه غسله اما یه نیت دیگه بغلش بزن، رو غسل زیارت مثلا آقا علی ابن موسی رضا میکنم به همراه مثلا غسل توبه، یه غسله ولی یه نیت دیگه بغلش خیلی خوبه، غسل توبه. یه غسل دیگه هم بهتون یاد بدم خیلی عالیه، غسل زیارت امام زمان. تران شنیده بودید غسل زیارت امام زمان؟ عزیزم 1% احتمال بده میری حرم امام رضا، میری کربلا، میری حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، 1% احتمال بده امام زمان رو جلو چشت ببینی. چون در حدیث داریم کسی 40 روز بگذره امام زمانشو نبینه کور میشه، کور میشه. پس قطعا همه ما امام زمان رو دیدیم ولی نشناختیم. لذا امام صادق فرمود در قیامت، بعضیا گفتم منظور از قیامت یعنی همون قیامت، قیام ظهور، ظهور و خروج امام زمان. امام زمان که تشریف میارن خیلی همین انگوش بده هم میمونن، میگن عجب ما این آقا رو بارها دیده بودیم. بعدا با حال اون کسی که بگه آقا ما چقدر ایشون به ما سلام کرده بود ما جواب سلامش نداده بودیم. عادت کنید بچه ها از این به بعد هر موقع سادات دیدید، من همیشه به خانواده خودم هم اینو گفتم، سادات دیدید، حتما نمیخواد عمامه مشکی هم داشته باشه، یه شال سبز رو انداخته بود توی کوچه خیابون، ولی یه کارگر، حتما زیر لب یک صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد. لذا شما یه غسل میکنی، چند تا نیت دیگه هم کنارش بزن، بگو مثلا غسل زیارت همراه مثلا غسل توبه، غسل زیارت امام زمان. مثلا پنجشنبه جمعه غسل میکنیم، گو به اضافه چی؟ غسل روز جمعه. در روایت داریم هر کسی مداومت کنه بر غسل روز جمعه بعد از اینکه میمیره بدنش تو قبر نمیپوسه. خیلی غسلای دیگه هم هست، غسل نشاط. میخوای نشاط درونی پیدا کنی، از افسردگی نجات پیدا کنی، هر موقع میری غسل کنی یه نیت هم بکن، گویا غسل نشاط هم میکنه، هیچ عیبی نداره. یه غسل چند تا نیت دیگه کنارش باشه. لذا این غسل زیارت امام زمان رو فراموش نکنید. شاید در حرم امام حسین امام عصر تو دیدی و داشتیم، الان وقت ندارم برام تعریف کنم، نیکبختانی که آدمای با سعادتمندی که به نیت زیارت امام رضا رفتن تو حرم امام رضا، یک سحر امام زمانشون رو دیدن. عزیزان غسل زیارت 3 تا فایده داره. یک، خب آدمو اولا که پاکیزگی ظاهری میاره، آدم پاک میشه، یه گرف روش نیست. دوم، باعث میشه انسان توجهش به باطنش بیشتر بشه، چون داری نیت میکنی من دارم غسل زیارت ابا عبدالله الحسین میکنم، توجه به باطن پیدا میکنی، روحت آماده میشه. و سوم، این باعث میشه که رعایت حرمت پیدا بکنی، یعنی یه جوری بشی اهل بیت، یه جوری کمکت بکنن که وقتی که میخوای حرم اهل بیت یا ذوات مقدسه بری بدونی اون حرم محترمه و محترم وارد بشی. شما با لباس گلالود منزل کسی میری؟ نه، چون میدونی اگر بری یک نوع حرمت شکنیه دیگه، یعنی بر طرف ارزش قائل نیستی، بر طرف ارزش قائل نیستی. من چند وقت پیش یک مهمان اومده بود خونمون، خدا میدونه این عزیز اینقدر این جوراباش بومیداد، اینقدر بومیداد. وقتی تشریف بردن من 3 تا اوتکرون و 10 تا خوشبوگننده خالی کردم. باز عرض می شود که افاقه نمی کرد، جواب نمی داد. واقعا درد سر و مشمئز کننده بود. خب خیلی بده، این به یک نوع حرمت چکنی اصلا برای شما مهم نیست. ولی کسی که میخواد زیارت اهل بیت علیهم السلام بره، قصد که بکنه داره خودشو محترم میکنه. حتی قصد کردن رعایت و حرمت میاره. اصلا اطاعت از امر معصومه، چون معصوم فرموده. حالا بماند که بعضی ها زرنگن، قصد هم که میکنن در این قصد دعاهاش هم میخونن، چون همه قصلا دعا داره. مثلا تو قصد زیارت امام حسین علیه السلام دعا داره. داری قصد زیارت امام حسین میکنی دعا بکن، گو بسم الله و بالله و علا عرض میشه که سنت رسول الله رب صل علی محمد و آل محمد. اینا همه آداب داره. حتی زیارت امام رضا قرص داره. آقا ما عربی دعا داره، آقا ما عربی بلد نیستیم، فارسی بگو. بله فارسی بگو، چون مستحبه، چیزای مستحب اشتباه هم بخونی درسته. بگو خدایا من دارم مثلا میرم زیارت کربلا، زیارت اربابم سید الشهدا، به رحمت خودت، به مرحمت خودت، با آقایی خودت چرک گناه ها رو از تن منم خالی بکن. همین فارسی حرف بزن، بگو اومدم غسل کنم تمیز بشم، تو هم به بزرگی خودت، به حق اون آقایی که میخوام زیارتش برم کمک کن این چرک درون منم پاک بشه. فوق العاده است. مطلب بعدی در مورد زیارت فهموندن، آقا بعد از غسل بحث لباسه، لباس در زیارت. ما انشالله همین ها رو میخوام بگیم تا روزی که میخوام بریم کربلا. این بحث غسل. بحث زیارت بسیار بسیار مورد مهمیه که متاسفانه جسارت نباشه به جماعتی که تشریف دارن تو جلسه، اصلا رعایت نمیشه. نگه کم رعایت میشه، اصلا رعایت نمیشه. تک و توک اصلا رعایت میکنن. وقتی که زیارت اهل بیت علیهم السلام میخوان برن، یک لباس جدی، یک لباس فاخر، یک لباس وزین گذاشته باشن کنار، فقط مخصوص برای زیارت. من یه سوال از شما میکنم، خدا وکیلی تو دلتون جواب بدید، خدایش ما رو یه مجلس عقد دعوت بکنن، یه مجلس عروسی دعوت بکنن، یه محفل رسمی شما رو میخوان دعوت بکنن، با چه لباسی میرید؟ بین و بین اللهی شما رو دعوتن که همایش علمی توی دانشگاه، توی یک همایش علمی 4 تا آدم محترم نشستن، یا حتی یه مجلس خط میدونه آدم محترم دارم میان، یا مثلا قراره که پس فردا مثلا عروسیه چه میدونم عقد پسرعمود باشه، با چه لباسی میری؟ جالبه الان یه دهی هستن برای مجالس خط لباس رسمی میپوشن. قدیم اینجور نبود، طرف مثلا عزیزش از دنیا میرفت همه لباسا خاکی از سر قبر میومد، موها همه جولیده پولیده پریشان. ولی الان می‌بینیم مجلس خط همه قشنگ کت‌شلوار مشکی قشنگ تهران که همه اوتو کشیده، خیلی خوشتیپ انگار از خداشون متنفره. بله دنیا برو تشریف بره اون عالم. خدمت شما عرض می‌شود که اما گفتن آقا زیارت چه می‌ری؟ لباس درست داشته باش، لباس موقر، لباس فاخر، لباس وزین. چرا؟ چون وقتی که اینطوری بری احترام به اهل بیت گذاشتی و احترام به اهل بیت به نفع خودته، احترام گذاشتن به خودته. من هیچ موقع یادم نمیره با چند تا رفقا رفته بودیم دیدن حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، خیلی مرد بزرگی بود. بعد ما تو صف نشسته بودیم، قرار بود که مثلا یه آقای داخل دفتر آقای فاضل بود، ایشون بیاد رو مد ما بریم. ما دوستا بچه‌ها بودیم، یه عزیزی پیش ما نشسته بود، بعدش من گفت حاجی قلبم داره دهنم بیرون میاد، چرا دیدن یک مرجع میخوام برم. بعد هی من گفت لباسام که مشکل نداره، یه آقای فاضل به ما چرت نگاه نکنه. چند بار هی من گفت حاجی دست و پام داره میلرزه، قلبم داره دهنم بیرون میاد. الان یه مرتبه یادم افتاد. خب آقا کسی که زیارت یک مرجع میخواد بره، یه عالم دینی میخواد بره، این چنین حالت پیدا میکنه. حالا حساب اون کسی که میخواد زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها بره، نباید خوره به لباسش برسه. متاسفانه بی توجهی به لباس تو زیارت اهل بیت علیهم السلام جسارت نباشه، واقعا باب شده. عید مبعث چند سال پیش بود، سحر تو حرم امام رضا علیه السلام بودیم. بعد من از حرم امام رضا اومدم بیرون، دو تا از بچه‌ها هیئت اونو دیدم. حالا متو بچه‌ها این هیئت نمیدونن یه جای دیگه، اونا هم خدمت شما عرض میشود که از حرم اومده بودن بیرون. ما دم همین باب الجواد اونا رو دیدیم، سلام علیک کردیم و این حرفا. من نگاه بهشون کردم، دیدم جفتشون بچهای خوبی هم بودن، دانشجو هم بودن، بعد خیلی هم باسواد، خیلی هم هیئتی، از اون بچهایی که من واقعا رو اسمشون قسم میخورم. ولی خب متاسفانه نگاه به ظاهرشون کردم، دیدم جفتشون از این شلوارای راحتی شبیه ورزشی هست، از اونا پوشیدن با این دمپایی، دمپایی‌هایی که توالت حمام باش میرن، بدون جوراب پاشون رو زمین میکشیدن و خدمت شما با یه تیشرت شبیه زیرپوش. خیلی راحت معلوم از هتل اومده بودم بیرون رفتم، بهشون گفتم از کجا دارید میایید؟ از حمام دارید میایید؟ خودشون فهمیدن منظورم چیه. خودم با این شلوار راحتی با یه تیشرت مثل زیرپوش بعد همینج پاشون هم میکشیدن یه الکی راه میرفتن، گفتن از خدا وکیلی از حمام دارید میایید؟ خدا وکیلی یا خواب بودید، از کجا دارید میاد؟ نکنه نمیدونم از ورشگاه دارید میاد. خب این تریپی که شما دارید میذارید هیچیش به حرم نمیخوره، هیچیش نمیخوره. سرشون انداختم پایین، هیچی نگفتم. بعد گفتم خدا وکیلا با هم رفیقیم دیگه، حالا بچه‌ها یتمون بودن، خیلی دوستشون داشتم. گفتم خدا وکیلی شما دانشجو هستید با این لباس دانشگاه میرید؟ خدا وکیلی سر کلاس بشه استادا و بشه دختر خانم‌ها و آبسرا با این تریپ میرید؟ بابا داری حرم علی ابن موسی رضا میری؟ چی همجا از خواب بیدار میشی ولا میشی میری تو حرم؟ یه لباسی، یه توجهی. اصلا تو حرم نه، در شأن یک مسلمانی تو خیابون اینجوری راه بره؟ تو خیابون چه؟ نه بابا، بعضی وقت آدم تو خونه بعضیا میره به طرف یه راحت میشه، یه شلوار لباسایی میپوشه که چون ناموس آدم اینا نشسته، واقعا زننده است. من اینو برای آقا پسرای عزیز میگم، تقاضا ازتون میکنم، برای هیئتیا میگم، شاید این حرفو بیرون بزنم میگم بیا برو بابا خوش مقدس، ولی چه کنم؟ ما داریم کلام اهل بیت رو میگیم، همه هم با هم رفیقیم. بچه هیئتیا، آقایون عزیز، تو خونه لباسی نپوشید که زننده باشه پیش خواهرتون و مادرتون. لباس زننده حاجا، ما شلوارک میپوشیم جلوی مادرت، جلو خواهرت، گناه نیست ها، بهتون میگم نه حرامه نه حتی مکروه هم نیست. اما یاد باشه یه چیزایی حد شلختگی روحی میاره، به خصوص بچه یتی. به امام حسین قسم، من از بچگی تا الان نمیدونم که مثلا رکابی پوشیده باشه، چون میگم شلختگی روحی میاره. بله زیر پوش بد نیستم، ولی خب من بعضی لباسا از واقعا اصلا آدم جلو، بله وقتی تو خونه تنها هستی هر مدلی میخوای بگردی بگرد، اما جلوی خواهرت جلوی مادرت مراعات کن. به خانومای عزیزم میگم، حیف که خیلی حرفا رو نمیتونم بزنم، حیف که اختلاف سنی تو جلسه خیلی زیاده، روم نمیشه بگم چه آقا پسرای اومدن پیش من مشاوره، گفتن تو خونه مثلا خواهرم با یه تریپی میگرده که فکر من داره میریزه من فقط کد بد دادم ها. و چجور بگم بابا این لباس زیبنده تو نیست حتی تو خونه. حالا نمیگم که از اون برو مثلا یه لحاف مثلا کرسی به دور خودت بپیش، نه، همه سوا دارید منظورم میگیرید. میخوام بگم آقا بچه مسلمون تریپی نمیگرده، چه تو خونه چه تو خیابون، حرم اهل بیت جای خود داره که باعث شلختگی روحی او بشه، شلختگی روحی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی. خب میدونی آیه علامه امینی ایشون خیلی قد بلندی داشت، خیلی چارشونه بود. وقتی وارد حرم امیرالمومنین میشد به امانت که حالا یک ساعت اول به خودش میرسید، عطر میزد، اتو کشیده مرتب میومد روبرو زری، چنان سرش رو خم میکرد، زیارت جامعه کبیره میخوند، عشق میریخت تو که دوروری ها میگفتن یک آدمی که رسما مرده مثل چوب خشک، فقط داره عشق میریزه، عشقش میریزه رو لباس و هوا و قباش، اینقدر احترام میشه. خب خاطر همین میشه علامه امینی که کتاب مینوشت در دفاع از امیرالمومنین، خسته میشد پرده های مکاشفه میرفت کنار، لبخند مولا رو میدید، لبخند مولا رو میدید، دوباره جون میگرفت، القدیر رو مینوشت. اینجوری رعایت ادب کرد. بعد طرف میگه آقا ما این همه میریم حرم یه حاجتی، یه توسلی، اینه یه خواسته، هیچی خبری نیست. اون مقدمات زیارت رو بلد نیستیم، نمیگم بلد نیستی، بلد نیستیم. یکی از شاگردان شیخ حسن علی نخودکی میگفت یک ماه شیخ حسن علی نخودکی فقط در مورد مقامات امام رضا برای ما صحبت کرد، یک ماه، که امام رضا چه درجاتی داره. ما از بعد جلسات شیخ حسن علی هر موقع میخواستیم بریم تو حرم امام رضا، از این در گوهرشاه که وارد میشدیم واقعا چارستون بدنمون میلرزید، چون یک ماه فهمیده بودیم که امام رضا علیه السلام چه مقامی داره، بدنمون میلرزید. درستش هم همینه، درستش هم همینه. در روایات داریم مؤمن باید دو تا لباس داشته باشه، یه لباس برای کار و مسائل روزمره است، حدیث داریم، یه لباس، لباس آبرو بهش میگن، یعنی لباس مجالس رسمی که میخواد بره کنار گذاشته باشه. مؤمن باید حتما یه لباس خوب کنار داشته باشه، یه مجلس مهمی که میخواد بره اون استفاده کنه. و در حدیث داریم اگه همون لباسی که خدمت شما میشه که لباس آبروته اونو تو کار بپوشی یا تو مسائل روزمره همینجور بپوشی، امیرالمومنین فهمون اسراف کردی. بله دیگه اسراف کردی. خب لباس این لباس رسمیته، لباسی که چروک شده، لباسی که فرسوده شده، لباس موقری باید مؤمن کنار بذاره. برای چی؟ برای زیارت. چه عیبی داره؟ هیچ عیبی. آدم یه لباس زیارت تهیه بکنه. اربعین تو مسیر سید و شهدا طرف بعضیا میبینید یه جوی لباسای پوشیدن دارن میرن تو پیاده روی، دیدید دیگه، واقعا انگار دارن میرن پیکنیک، واقعا انگار دارن پیکنیک، واقعا زیارت معصوم دارن میرن. بله خب اونجا 100 کیلومتر راه لباسا خاکی میشه، درسته، خب این از آداب کربلاس که آدم میخواد بره تشنه باشه، گرسنه باشه، لباساش خاکی باشه، ولی همون لباس خاکی هم باید مناسب باشه، همون باید مناسب باشه. من یه عزیزی دیدم یک کول پشتی عجیب و غریبی انداخته باشه کمالش، یه عکس استخونم رو اون عرض میشه که کول پشتیش بود، یه دونه این کفش اسپورتو هم انداخته بود با یه دونه چوب دستش، گفتم تو میری اورست؟ واقعا مثل این کوهنوردا بود، بابا داری میری زیارت حضرت سیدالشهدا، یه کول پشتی واقعا عجیبن غریبا، او یه دونه چوب مثل عصا هم بود، یه دونه از این اسپورتای کفشای اسپورت عجیب غریب. خب گفتم بابا ببین عزیزم، نمک زیارت امام حسین به این که اینجوری نباشی، نمک زیارت امام حسین به افتان و خیزان رفتنشه، اصلا مستحبه. در حدیث داریم آقا کربلا میخواه برید، اگه میتونید همه راهو پابرهنه برید، اگه نمیتونید چند قدمی رو پابرهنه برید. چند قدمی رو؟ میدونستید آقای من و شما امام حسن مشتبه علیه السلام 25 بار با پای برهنه، حتی بدون جوراب، با پای برهنه مشرف شدن مکه؟ چقدر راهو بود؟ من یه شب نشستم حساب کردم 520 کیلومتر. اونم نه اون زمین های کلا همش آسفالت و اینجوری نبود که، 520 کیلومتر امام حسن مجتبی 25 بار با پای برهنه مشرف شدن مسجد الحرام. علمای قدیم میخواستن که برا برن لباساشون خاکی بود، اما وقتی میخواستن نجف برن فرق میکرد. نجف معطر، عطر میزدن، خوشگل‌ترین لباسا غسل میکردن، یه لباس مخصوص برای زیارت داشتن، لباس موقل، لباس سنگین. بذار بچه‌ها که قرار شهریور ما با هم بریم کربلا، از الان نیت کن یک لباس برای زیارت داشته باشی، اصلا مخصوص زیارت. عهد کن یه لباس بخری از کربلا برگشتی اون لباسو فقط تو زیارت بپوشی، فقط خواستی مشهد امام رضا بری، فقط خواستی حرم حضرت معصومه بری. حاج آقا مگه میشه آدم آره چرا نشه؟ بابا طرف الان 2 هفته دیگه عروسی مثلا پسر خالشه، از الان تو فکر لباس، به خصوص بعضی خانوما که میگن من جیب بپوشم، از الان تو فکر جیب بپوشه، از الان برای 2 هفته 1 ماه دیگه، از الان میره آرایشگاه ردیف میکنه، از الان میره نمیدونم خدمت شما میشه که دوش حمامشون که مشکل داره ردیف میکنه، که چرا 2 هفته دیگه عروسی فلانیه. از الان نیت کن، بگو من 2 ماه دیگه میخوام برم کربلا، برم یه لباس زیارت بخرم. چقدر خوب آدم دشاشه خوشگل تمیز مرتب بخره تو مسیر کربلا بره باش، اگه نمیخواد از این لباس اینجوری هم بپوشه. بهترین جوونا، بهترین و گران قیمت ترین لباساتونو یک برای حرم، حرم اهل بیت الان مثلا، 2 برای مجالس روزه بذارید. خوشگل ترین لباساتونو بذارید برای هیئت، چون حرم با هیئت امام حسین هیچ فرقی نداره. هر موقع رفید اصفهان یه زنگ من بزنید، من آدرس کلیساهای اصفهان رو بهتون بدم، برید یه سر تو این کلیساها بگردید، ببین مسیحایی که اونجا میان چه لباسایی میپوشن، بیرون یه جور دیگه نه، وقتی کلیسا میخوام میان چه عطرایی میزنن. من شاگرد دارم مسیحیه، خدا میدونه اینقدر مراعات میکنن، میگه ما وقتی که میخوام کلیسا بریم از قبلش میریم لباسای گرون گرون میخریم، عطرهای گرون گرون، اینقدر تو این بازارا میچرخیم اتکلون پیدا کنیم که رو دستش نیومده باشه. حالا بیا شما تو هیئتای ما رفت بودیم نجف، یه هیئتی یه مرتبه وارد حرم امیرالمومنین شد، همه شلوار کردی، همه یا علی همه هم زیر پوش همینجوری میافتن، آقا حرم مولا اومدی چه وضعش؟ من گفتم هیئت تنبانیان، همه تومونای 50 خشتگه با یه وضعی، مجلس اهل بیت، حرم اهل بیت. باور کنید ما یه دانشگاه یه سر کلاس اونجوری رومون نمیشه بریم. الان میگن آقا فردا با استاندار قم شما قرار ملاقات داری، خدا وکیلی با این تومونای 50 خشتگه میری 1 ساعت جلو آینه خودتو تمیز میکنیم، مرتب میکنیم. باور کنید بعضی حالا تو هیئت ما نیست، بعضی هیئت ها من میرم با یه لباسای تو هیئت من که طرف تو گود زورخونه اینجوری نمیره، تو گود زورخونه با این لباس. اما شما تصور کن همه این آداب ادب و یاد بگیرن، بری تو حرم از معصومه، تصور بکن هر کی وارد حرم بیبی میشه خوشگل ترین لباساشو پوشیده باشه، فاخرترین و شاخصترین لباساشو پوشیده باشه، اصلا کیف میکنه. ببین دسته دسته مسیحی‌ها و یهودی‌ها و ارمنی‌ها میان شیعه میشن، نیاز نه به منبره، نه به دادادن، نه به تبلیغه، فقط رفتار ما رو ببینن. ما همین حرم از معصومه رفتادیم تو سجده بودم، یه آقایی بود شاید تو میگم فاصله من باش 10 سان بود، از بوجورامش خفه شدم، از بوجورامش، افتضاح بود، افتضاح به معنی واقعی کلمه. حالا بمونه که خودش هم گناه دیگه، ولی هم حق و ناسه، همه که اون فرش من اعتقاد دارم این فرش ملکوتیه، برای بال فرشته است. مراعات کن میخواد حرم اهل بیت علیهم السلام یا هیئت. حالا که دوستان جلسه هست نشسته خودش میدونه، من 2 سال پیش هیئتی رفته بودم وارد شدم، اونقدر بوی بدی میومد بو جوراب نتونستم اون منبر بشینم، رفتم پایین زمین سخنرانی کردم، نمیتونستم بالا میرفتم، واقعا اونجا به معنی واقعی کلمه بمبسته ای زده بودن، نشستم پایین سخنرانی کردم خیلی کوتاه 10 دقیقه در رفتم، یعنی میکروفون رو دارم گفتم حالم خوش نیست دارم میرم، واقعا حالم خوش نبود، یعنی اگه میموندم الان باید با دستان نفس میکشیدم، واقعا فرار کردم. حالا جلسه ما الحمدلله بچه دارم در عطف میذارن، خودتون مؤدب با آداب هستید الحمدلله، لطف اهل بیته. اما چقدر خوب آدم همیشه اینجوری باشه، به خصوص تو حرم اهل بیت علیهم السلام، چون امامت داره تو رو میبینه، وقتی که امامت ببینه که چقدر بهش توجه داری، چقدر به رفتارت عنایت داری، قطعا اینو آثار داره، قطعا آثار داره. شیعه واقعی کسی که سفیدترین خوشگلترین لباساشو میذاره برای عید قدیر، عید باستانی نوروز که میاد. با چه لباسی دید و بازدید هم دیگه میریم؟ همه کوچلوارشون رو میکنن دم عید، دیدی دم عید نوروز همه اتو کشیده، همه معدل، همه معطر. گفتم معطر اصلا از آداب زیارت عطر زدنه. میدونید پیغمبر اکرم فرمود علی جان نان شب تو بفروش عطر بخر، نان شب تو بفروش عطر بخر. میدونستید بچه یتیان نیمی از پول مهری از زهرا سلام الله علیها پیغمبر عطر خریدن؟ نیمی از پول مهری از زهرا رو پیغمبر براش همه رو عطر خریدن برای خود از زهرا، در حالی که خود حضرت زهرا وجودشون بوی بهشت رو میداد، با وجودی که خود از زهرا خود بهشته بالاتر بگم، و بوی بهشت از وجود ایشون استشمام میشد، با همه این وجود پیغمبر اکرم چقدر برای زهرای مرضی عطر خریدن. بگر خوی الان میخوای کربلا بری، از الان بگر وقت دارین که دو ماه بهترین عطر رو بهش خمیدمونین بخر. بگو یا علی عطرم آماده میکنم معطر بشم بیام تو حرم شما، ظاهرم و من معطر کردم دیگه باطنم با شما. او وقت میبینی بوی تحفن گناه و اهل بیت از آدم میبرن، او وقت میری کربلا نجف فهم گیری حالت از گناه به هم میخوره، نه مثل خیلی دیگه کربلا میرم یا هیچ فرقی نمیکنم. اگه آداب رعایت بکنیم وقت اثراتش رو می‌بینیم. من در مورد حالا لباس و عطر و بقیه آداب زیارت هنوز حرف زیاد دارم، ان شاءالله جلسات آینده این بحث چگونه زیارت برویم میمونه، ان شاءالله تا یکی دو ماه من در مورد این میخوام صحبت کنم. کلی مطلبه. حرف امیرالمومنین علی علیه السلام شد مثل امروز 15 شوال در جنگ احد آقا امیرالمومنین 11 تن از یلان عرب، از اون قلچماق‌ها، از اون گنده ها، از اونایی که اسمشون می اومد هم لرزه به تن افراد می افتاد، 11 نفر از قلچماقان عرب توسط امیرالمومنین امروز به هلاکت رسیدن. یکیشون طلحه ابن ابی طلحه بود که فاطمی پارسال مفصل ماجرای جنگش رو با امیرالمومنین خدمتتون عرض کردم. کسی بود که بهش میگفتن کپشول کتیبه، اینقدر گنده بود، بزرگ لشکر که با چه وضعی امیرالمومنین اونو به درک واصل کرد. و در احد میدونید امیرالمؤمنین علی علیه السلام کاری کرد که در ابتدا مسلمان‌ها پیروز شدن، با رزم امیرالمؤمنین مسلمان‌ها پیروز شدن، ولی به خاطر طمع عده‌ای از مسلمان‌ها به غنایم جنگی اون جنگ برده رو باختن. خدا رحمت کنه علامه سید جعفر مرتضی آملی، اگه شدم در قید حیات باشه، اگه در قید حیات خدا به عمر ایشون بیفزاید، علامه سید جعفر مرتضی در کتابش اثبات کرده که در جنگ احد همه فرار کردن غیر از 3 نفر، یعنی ثابت کرده در احد همه فرار کردن غیر از 3 نفر، یکی آقا امیرالمومنین، یکی ابو دجاجه انصاری که اونم به شهادت رسید، یکی هم یه خانوم بود به نام نصیبه. نصیبه خانوم اومده بود در جنگ احد، فقط اومده بود برای پرستاری به قول ما پشت جبهه، اما دید پیغمبر تنها مونده، همه در رفتن، اولین کسی که در رفت اولی و دومی بود. اینا فریاد زدن، حتی دومی فریاد زد گفت برگردید به دین قبلی خودتون که محمد رو کشتن. در روایت داریم این خود شیطان بوده و بر ما هیچ فرقی نداره چه خود شیطان باشه چه خود دومی باشه. او فریاد زد برگردید به دین خودتون، داشتن در میرفتن امیرالمومنین جلوشون رو گرفت. امیرالمومنین جلوشون گرفت، نگاه کردید تو دستشون تو جیبشون یه چیزی ناکردید، هم اولی هم دومی تو جیبشون یه دونه بچه بوته. که اگه ایجای گرفتار شدن مشرکین اونا رو گرفتن رو کنن، یا ما از خودمونیم، از خودتونیم. فی قلوبه مرضون، همینجاست دیگه، تو قلبشون یه مرضیه، فزادهم الله مرضا. پیش مؤمنین که ما مؤمنیم، پیش منافق تو جیبشون بچه بز بود، اینشون در میرفتن. و خود دومی میگه من مثل بز کوهی در رفتم، همه در رفتن. اما حضرت نصیبه، اون خانم که پیغمبر چند بار فرمود بارک الله علی نصیبه، بارک الله، بارک الله، نیزه برداشته بود، با نیزه دفاع میکرد از پیغمبر اکرم، با نیزه دفاع میکرد، خیلی عجیبه. بعد پیغمبر اونجا لبخند زد فرمود نصیبه اونقدر که تو شجاعت داری ابوبکر و عمر شجاعت ندارن. یعنی خود پیغمبر اونجا فرمود اونقدر که تو شجاعت داری دوروریای من شجاعت ندارن. و امیرالمؤمنین علی علیه السلام مثل پروانه میچرخید از پیغمبر مجروح دفاع میکرد، چون دندون پیغمبر خونی شد، دندون پیغمبر خونی شد، حضرت خیلی در اذیت بود. امیرالمومنین با یه شمشیر، با یه دست شمشیر میزد میجنگید، با یه دست پیغمبر رو کشون تا کنار یک، بعضی گفتن یه قارمانند بوده، داخل کوهی بوده، بعضی گفتن توی یه گودی بوده، حالا ما دعوا سر این نداریم. پیغمبر رو یه جای پناه داد و یک تنه میچرخید، انقدر شمشیر زد 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 تا شمشیر شکست. شمشیر امیرالمومنین که در احد شکست، یه فرشته‌ای به نام رضوان ذوالفقار رو اونجا آورد تحویل امیرالمومنین داد. بعضیا گفتن جبرئیل، بعضیا گفتن رضوان، بعضیا گفتن جفتشون هم یکی هست. فرشته‌ای به نام رضوان ذوالفقار رو آورد، داد خدمت آقا امیرالمومنین. امیرالمومنین با ذوالفقار شروع کرد جنگیدن، اینا مثل بز در می‌رفتن، گرچه خودش 92 زخم کاری رو بدنش نشست. هم 90 زخم رو باید داریم، هم 92 زخم. 92 تا زخم کاری بر بدنش نشست و اونقدر مردانه و مستانه جنگید که این کلمات به نظرم اصلا درست نیست، بهتره بگیم اونقدر حیدرانه جنگید، این خیلی بهتر از مردانه و مستانه است. اونقدر آقای ما حیدرانه جنگید و دفاع کرد که خود جبرئیل به حیرت افتاد. جبرئیل به حیرت افتاد، عرضه داشت یا رسول الله این چه جانفشانیه که داره امیرالمؤمنین علیه السلام برای شما انجام میده. پیغمبر مجروح اونجا خندید، اون وضعیت خندید، فرمود مگه نمیدونی جبرئیل علیون منی و انا من، ما یک روحیم در دو بدن. اونقدر جبرئیل در روایت اومده به وجد اومد با این جمله، اونقدر به وجد اومد، چون قرار نبود صدای جبرئیل رو غیر از انبیا کسی بشنوه، قرار نبود، چون جبرئیل صداش ملکوتیه، این عالم عالم ملکه، کسی نمیتونه صدای فرشته‌ها رو بشنوه و قرارم نبود کسی بشنوه. اما سنی و شیعه نوشتن جبرئیل اونقدر به وجد اومد وقتی این جمله رو از پیغمبر شنید که من و علی یک روحیم در دو بدن، و جانفشانی ها و دلاوری ها و رزم علی ابن ابی طالب که دید، نوشتن جبرئیل پرواز کرد رفت بالای احد، فریاد زد، همه شنیدن، سنی و شیعه نقل کردن لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. گفت نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید. تو همون جنگ احد بود که پیغمبر تو اون وضعیت فرمود علی جان تشنمه، چشم آقا تشنته، آقا وسط جنگ چشم، رفت آب آورد، پیغمبر آب رو نگاه کرد بو کرد، گفت علی گویی خوب نمیده، برد بر آب عوض کن، تو رو به خدا شما تو دلتون جواب بدید. آقا آدم تو این وضعیت تو جنگ میگه من تشنمه، بعد طرف با سختی بره آب بیاره، بعد امیرالمومنین پیغمبر اکرم میگه برو آب عوض کن، یا آب دیگه بیار، آبش بهداشتی نیست. خود پیغمبر نمیدونست، میدونست اما از عمد این کار رو کرد که به عالم میگه علی کیست، که توی اون کارزار جنگ بگه علی جان برو بر من آب بیار، چش برو آب بیار، نه برو دوباره آب بردار بیار، که مقام امیرالمومنین به عالم بشریت معرفی بشه.